اولین لحظات روز پنج شنبه 23 شهریور ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، چه در ایران نیمه شبتون رو با ما شروع کردید و چه در کشورهای دیگر دنیا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه شما در این برنامه با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو از ایران و سرتاسر جهان. اما این مجله رو هم مثل همیشه شروع می‌کنیم با مهمترین اخبار ایران و جهان از همکارم وحید پوراستاد.
مرسی نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. سازمان ملل متحد و شورای امنیت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی را به شدت محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جفری فلتمن، معاون امور سیاسی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه گفت این حمله و کشتار چالش‌های امنیتی بیشتری را پیش روی مقامات لیبی قرار می‌دهد. رهبران شماری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان، چین و روسیه نیز حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی را محکوم کردند. در همین زمینه و در ادامه همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامه کمال وزیر نفت مصر روز سه‌شنبه گفته است که تاکنون هیچ مذاکره‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خرید نفت ایران نداشته است. صحبت‌های وزیر نفت مصر در واکنش به صحبت‌های رستم قاسمی وزیر نفت ایران عنوان می‌شود که روز دوشنبه گفته بود ایران برای فروش نفت به مصر در حال مذاکره است. اسامه کمال که گفته‌های وزیر نفت ایران را روز سه‌شنبه رد کرد، هفته پیش به روزنامه مصری الاهرام گفته بود که هیچ مانعی برای واردات نفت ایران وجود ندارد. بریتانیا درخواست ایران برای فعالیت کارمندان ایرانی در کنسولگریش در لندن را رد کرد. پیش از این حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز از دولت بریتانیا خواسته بود به دلایل بشردوستانه اجازه بدهد ایران کارکنان را به لندن بفرستد تا به امور کنسولی 350 هزار ایرانی ساکن بریتانیا خدمات ارائه بدهد. در واکنش به این درخواست به نوشته فایننشال تایمز، وزارت خارجه بریتانیا گفت لندن امکان ندارد به دیپلمات‌های ایران اجازه اقامت دائم در بریتانیا را بدهد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، تهران ایمنی دیپلمات‌های بریتانیا را تضمین نمی‌کند و به همین دلیل لندن با حضور دیپلمات‌های ایرانی در این کشور مخالف است. رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران از حضور نگهبانان زن در مراکز تفریحی، آموزشی و تجاری مخصوص زنان خبر داد. سرهنگ سیفیان به خبرگزاری ایسنا گفت این زنان نگهبان برای حفظ حریم بانوان در مکانهای خصوصی و عمومی به فعالیت می پردازند. استخرهای زنان، تالارهای عروسی، آرایشگاه‌ها، پارک‌ها و مناطق تفریحی همچون فروشگاه‌ها از سوی این مقام انتظامی به عنوان محله‌هایی که این زنان در آنها به فعالیت خواهند پرداخت نام برده شده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. این نهاد بین‌المللی ناظر بر وضعیت انرژی جهان در گزارش تازه‌اش با وجود آنکه از رشد صادرات نفت ایران گزارش داده، اما گفته که استخراج نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این آژانس همچنین پیش‌بینی کرده است که با توجه به تحریم‌های جدیدی که علیه ایران در راه است، به نظر می‌رسد رشد نفت صادراتی ایران موقتی باشد. و خبر آخر این که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران می‌گوید بانک مرکزی هیچگاه به اندازه اکنون ذخیره ارزی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی در واکنش به افزایش قیمت ارز ایران گفته که در روزهای گذشته قدری ارزی دلار از سوی بانک مرکزی و بخش خصوصی در پی افزایش نرخ ارز کم شد و در ارزی کلان ارز قیمت‌های کاذب تعیین می‌شد. نوشین.
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. ایران در حالی انتشار فیلمی اهانت‌آمیز درباره پیامبر اسلام را محکوم کرده که هیچ اشاره‌ای به کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی در لیبی نکرده. نظر یک کارشناس را در این باره جویا شده.
از لحاظ افکار عمومی و سطح دیپلماتیک هم خودشون رو در کنار تروریست‌ها قرار میدن.
در حالی که بازار آزاد ارز در ایران با افت و خیزهای ناگهانی ارز روبروست، بانک مرکزی میگوید از عرضه بیشتر ارز معذور است. گزارشی هم در این زمینه تهیه کرده ایم.
آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایران داره.
انتقادهای معاون رئیس جمهور و رئیس بازرسی کل کشور از یکدیگر و اتهام زنی متقابل بالا گرفته. در این باره هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. انتشار فیلمی درباره پیامبر اسلام به نام معصومیت مسلمانان حسابی جنجال برانگیز شده. در این فیلم 2 ساعته از پیامبر اسلام چهره‌ای گناهکار ترسیم شده. چرا این فیلم اعتراض‌هایی رو برانگیخته؟ چه کسی این فیلم جنجال برانگیز رو ساخته و چگونه این فیلم برای شبکه اینترنت منتشر شده؟ در گفتگو با گلناز اسفندیاری همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره محتوای این فیلم می‌پرسه.
این فیلم به تازگی در شبکه یوتیوب منتشر شده. در این فیلم پیامبر اسلام به عنوان شخصی خونخوار و کسی که گناه‌های زیادی انجام داده به نمایش در اومده و در حقیقت مورد تمسخر قرار گرفته. نسخه کوتاهی از این فیلم اول در یوتیوب منتشر شده بود که یکی از نسخه رو من چک کردم، حدود 50,000 نفر اون رو دیدن و نسخه دیگر رو هم حدود 40,000 نفر، یعنی اونقدر هنوز زیاد دیده نشده در یوتیوب.
خب گفته میشه که سازنده این فیلم یهودی الاصل بوده و صحبت‌های مختلفی هست. آیا روشن شده که چه کسی این فیلم رو ساخته؟
گزارش‌های زد و نقیصی منتشر شده در مورد سازنده این فیلم. برخی از رسانه‌ها با فردی صحبت کرده بودند که گفته که این فیلم رو ساخته. این شخص خودش رو به عنوان سام باسیل معرفی کرده و گفته شهروند اسرائیلی آمریکایی ساکن کالیفرنیا است. در یک گزارش گفته شده بود که او 52 سالشه، در گزارش دیگه گفته شده بود که 58 سالشه. ولی خب روزنامه نیویورک تایمز با یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه اسرائیل صحبت کرده که این شخص گفته که اصلا این فرد ناشناسه و فیلمسازان اسرائیلی رو نمیشناسن، یعنی ظاهرا چیز دیگه از او نبوده. این شخص در گفتگویی با واسی جورنال گفته بود که اسلام نقل قول میکنم سرطان هست و گفته بود که 5 میلیون دلار هزینه فیلم بوده که این رو از کمک‌های 100 یهودی جمع‌آوری کرده. ولی خب نشریه آتلانتیک امروز یه مطلبی داره که نقل کرده که اصلا ظاهرا این اسمی که این شخص میگه اسمش هست سام باسیل، اصلا اسم مستعاره. و آتلانتیک گفته که با کسانی صحبت کرده که گفتن این شخصی که این فیلم رو درست کرده نه اسرائیلی هست و نه یهودی.
درباره کسی که فیلم رو منتشر کرده روی اینترنت درباره اون چی میشه گفت؟ گفته شده که کشیش تری جونز که قبلا هم سابقه ضد اسلام و آتش زدن قرآن داشته، اون این فیلم رو منتشر کرده، درسته؟
که اول اون نسخه کوتاه رو در یوتیوب گذاشته، مشخص نیست چه کسی آپلود کرده فیلم رو. ولی درسته آقای کشیش به حوزه اسلام فلوریدا تری جون ظاهرا در تبلیغ این فیلم نقش داشته و در سطح بین المللی هم این فیلم مورد توجه قرار گرفت بعد از اینکه تبلیغات آقای تری جون شروع شد. تری جون گفته که این فیلم یک محصول آمریکاییه و گفته که این برای حمله به مسلمانان نیست، بلکه نقل قول میکنم گفته که هدف آن نشان دادن ایدئولوژی به گفته او مخرب و ویرانگر اسلامه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه بدون اشاره به کشته شدن سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی در لیبی، انتشار فیلمی اهانت‌آمیز درباره پیامبر اسلام را قویاً محکوم کرد و از طرف دیگه گفت که جمهوری اسلامی ایران با احساسات جریحه‌دار شده امت اسلامی ابراز همدردی می‌کند. در گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، همکارم علیرضا کرمانی نخست ارزیابی او را از موضع‌گیری وزارت خارجه ایران جویا شده.
این نوع برخورد دولت ایران و آقای رامین مهمان پرست به قضیه در حقیقت در کنه خودش همان رفتاری است که کسانی که سفیر آمریکا رو کشتن میکنن، یعنی اونها توهینی رو که به پیامبر اسلام شده از چشم دولت و حکومت آمریکا میدونن و یکی با لفظ و دیگری با عمل میخواهد دولت آمریکا رو به این متهم کنه.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که واکنش طبیعی و در چوب عرف دیپلماتیک از سوی دولت ایران چه میتونست باشه؟
کاملا واضح است که در دموکراسی ها گروه های مختلفی میتوانند که عامل چنین توهینی باشند و اگر تقصیری هم هست متوجه اونهاست و نه دولت آمریکا، و جان یک سفیر بیگناهی رو به این مناسبت با همکارانش نباید میگرفتند. دولت ایران با این کارش عملیات ترور رو در حقیقت تایید میکنه و فقط توصیه میکنه که این رفتارها اگر شد این کارها ادامه خواهد داشت، در صورتی که این رفتاری است که حتما حکومت آمریکا خودش هم از آن خوشنود نیست. منتها در دموکراسی آمریکا این نوع توهین‌ها جرم تلقی نشده و دادگاه‌های آمریکا نمی‌توانند افراد رو به این جرم به دادگاه بکشونند، کما اینکه اگر به مسیح هم چنین توهینی می‌شد در آمریکا قابل تعقیب نبود.
خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه گفت زمزمه‌هایی هست که می‌خواد به نوعی توجیه بکنه این حمله‌ها رو، با این عنوان که مطالبی در اینترنت منتشر شده. برخورد دولت ایران در شرایط بحرانی منطقه چه واکنش‌هایی رو میتونه در پی داشته باشه؟
دولت ایران از هر دو سو ضرر میکنه، برای اینکه القاعده و گروه‌هایی که این ترورها رو میکنند، خود دولت ایران میدونه که بسیار نظر بدتری به حکومت شیعی ایران دارن تا به حکومت آمریکا، و اگر جای دستشون برسه همین کار رو با سفیر ایران هم خواهند کرد. از لحاظ افکار عمومی و سطح دیپلماتیک هم خودشون رو در کنار تروریست‌ها قرار میدن، در صورتی که عده‌ای از افراد خودشون هم در لیبی گروگان گرفته شده بود، و بنابراین حرکت بسیار ناشیانه است که اونها رو بیشتر منزوی میکنه. اگر دیپلمات‌های کارکشته و سنجیده‌ای در ایران بودن یا از استقلال عمل برخوردار بودن، هرگز چنین کاری نمیکرد.
خب در این گیرودار گروهی هم به اسم اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران دعوت کردند که روز پنجشنبه در برابر سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست تجمع بشه. ادامه این گونه برخوردها چه تبعاتی رو میتونه در بر داشته باشه؟
به نظر من اگر چنین کارهایی درش حمله و یا برخورد فیزیکی نباشه، اعتراضات پاره ای از مسلمانان به این کار هست و در این حد به کسی ضرری نمیزنه. ما میدونیم که اغلب این تشکلها یه سرنخی هم در حکومت ایران دارن، ولی با این وجود اگر به این سطح محدود بشه قابل تحمل هست از سوی جهان و از سوی مردم متمدن دنیا.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی. اما در رابطه با حمله راکتی به کنسولگری آمریکا در لیبی، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و ابتدا درباره واکنش مقام‌های لیبی به این حادثه پرسیدم.
محمد المقرف رئیس پارلمان لیبی به طور رسمی عذرخواهی کرد از دولت آمریکا و همچنین مردم این کشور به خاطر کشته شدن سفیر و تعدادی از دیپلمات‌های امریکایی در اثر حمله افراد مسلحی که گفته میشه اسلامگرا هستند به کنسولگری آمریکا در بنغازی. آقای المقرف وعده داد که به زودی محاکمه خواهند شد عاملان این اتفاق که اون رو جنایت نامید. در مقابل عبدالرحیم الکید، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، که ساعتی بیشتر به حضورش در این سمت باقی نمونده چون که قرار هست امشب پارلمان لیبی نخست وزیر جدیدی رو انتخاب کنه، هم محکوم کرد و گفت تمام تدابیر لازم برای پیگرد عاملان حادثه حمله به کنسولگری آمریکا اتخاذ شده. یوسف الشریف معاون وزیر امور خارجه لیبی اما هواداران معمر قذافی رهبر پیشین لیبی رو متهم کرد که حمله کردن به کنسولگری آمریکا در بنغازی و گفت احتمالاً این حمله در واکنش به تسلیم السنوسی، عبدالله السنوسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی به لیبی توسط موریتانی بوده. اما گفته میشه که تعدادی از تفنگداران آمریکایی وارد لیبی شدن برای حمایت از سفارت خونه های این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در لیبی.
گذشته از لیبی، ایلیا در مصر در قاهره هم در مقابل سفارت آمریکا بر سر همین فیلم جنجالی که گفته میشه در آمریکا درست شده، یک تجمع اعتراضی برگزار شده بود. از واکنش ها به این تجمع چه خبر؟
واکنش ها به تجمع به دو قسم میشه تقسیم کرد، هم محکومیت ساخته شدن فیلم و هم محکومیت حمله به سفارتخانه توسط بعضی از تظاهرکنندگان. الازهر بیانیه‌ای داده، محکوم کرده ساخت فیلمو و گفته این فیلم برای ایجاد یک فتنه فرقه‌ای و مذهبی در مصر و همه کشورهای خاورمیانه ساخته شده. مفتی مصر هم بیانیه‌ای مشابه بیانیه الازهر صادر کرد. وزیر اوقاف مصر آقای طلعت عفیفی با محکوم کردن ساخت فیلم از تظاهرکننده ها خواست از تعرض به سفارت امریکا دوری کنند. کمال الحلباوی که از رهبران اسلامگرای مصری با محکومیت ساختن فیلم گفته که حمله به سفارت امریکا و همچنین پاره کردن پرچم این کشور اقدامی بسیار اشتباه است، چرا که موضع مسلمانان رو تضعیف میکنه و اونها ناچار میشن به جای مطالبه حقشون در مقابل عذرخواهی کنن از ایالات متحده امریکا. باید اینو اضافه کنم که دقایقی پیش دادستانی مصر بازداشت 10 تن از قبطی ها رو که گفته میشه دست داشتن در ساختن فیلم صادر کرده.
و خبری اقتصادی از ایران، تعجیل در راه اندازی بورس ارز، سهمیه بندی ارز برای واردات کالاهای اساسی، عرضه بیشتر ارز به بازار و بسیاری دیگر از راهکارهایی از این دست، ترکیبایی است که این روزها از زبان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شنیده و خوانده میشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
آنطور که نمایندگان مجلس به خبرگزاری ها گفتند، جلسه غیر علنی روز سه‌شنبه چندان امیدوارکننده نبوده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد میهمان جلسه روز سه‌شنبه مجلسی ها بود. میهمانی که پیش از آمدن به بهارستان، احمد توکلی نماینده تهران در تذکری آمدن او و دیگر وزیران و میهمانان بی اختیار به مجلس را بیفایده توصیف کرده بود. پیشبینی احمد توکلی در گفته های ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از برگزاری جلسه غیرعلنی تایید شد. این نماینده مجلس که با فارس سخن می گفت در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه گفت وزیر اقتصاد نوسانات بازار ارز را بی ارتباط با وظایف خود دانست و تنظیم بازار ارز را از وظایف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برشمرده است. حالا قرار است تا محمود بهمنی هفته آینده میهمان مجلسی ها باشد تا بگوید چرا ارزش ریال آنطور که احمد توکلی گفته در کمتر از یک هفته بیش از 55% کاهش یافته است. البته محمود بهمنی کمی پیش در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی کسانی را که کنترل بازار ارز را از بانک مرکزی انتظار می‌کشند ناامید کرده بود.
به هر ترتیب افزایش بعضی از اقلام اجتناب ناپذیر بوده و دیگه بانک مرکزی نمی‌توانسته است که قیمت ارز را مرتب بیاره پایین بدون این که به هر صورت این عوامل دیگه بخواهد مهیا.
احمد توکلی نماینده تهران پیش از این دولت را متهم کرده بود که تعمدن با کاهش عرضه ارز به بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز شده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز بر این باور است که کاهش ارزش ریال ساختاری و ممتد خواهد بود.
کسانی که در مجلس یا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و به خصوص رئیس بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و گناه‌ها رو به گردن اونها می‌اندازند، یک نکته رو فراموش می‌کنند و اون این که آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایران داره. بنابراین کسانی که از این وضعیت انتقاد میکنند باید بپردازن به ریشه اصلی ماجرا و این مسائل باعث شده که اعتماد نسبت به پول ملی رخت بربنده و این سقوط شتاب بگیره و من دلیلی نمیبینم که در این سقوط پول ملی ایران وقفه‌ای پیش بیاد مگر آنکه در سیاست‌های کلی مملکت تجدید نظر بشه.
اما انتظار از دولت برای تغییر سیاست‌های ارزی و پولی چندان انتظاری واقع‌بینانه نیست، چه رسد به تغییر سیاست‌های کلی نظام. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، روز چهارشنبه در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران و در حالی که روز قبلش در مجلس از زیر بار کنترل بازار ارز شانه خالی کرده بود، از تازه‌ترین تمهیدات دولت برای کنترل بازار سخن گفت. تمهیداتی که ویژگی خاصی نداشت و بعید است امیدی را در بازار نابسامان ارز زنده کند.
الان نه ذخایر بانک مرکزی که در حد بسیار خوبی است، یعنی میتونم بگم که هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده، ولی ما تاکید میکنیم ما سیاستمون این نیست ذخایر ارزی کشور که حاصل در واقع انباشت سالها ارز در کشور رو صرف نیازهای جاری بکنیم. اونها پشتوانه هستن، میتونیم یه میزان ازش برداشت کنیم، ولی به دنبال اون نیستیم که در واقع مثلا نیاز وارداتی جاریمون رو از اونها تامین کنیم. با در نظر گرفتن این ملاحظه قطعا ما حجم ارزمون افزایش پیدا میکنه. افزایش حجم ارزی ارز علل قاعده به دنبال خودش تعدیل نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، دلایل افزایش بی سابقه قیمت ارز در این روزها را این چنین برمی‌شمرد.
به خاطر تحریم ها عمدتاً درآمد ارزی که ایران داره و در بازار ارز و عرضه میکنه از طریق این درآمد نفته، بنابراین این درآمد کم شده، در مجموع عرضه ارز به بازار کم شده. اما از طرف دیگه محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائما صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه، یه عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یاد در تلاست یا در عرضه، و این ناامنی که امروز در اقتصاد ایران ایجاد شده واقعا اثرات بسیار وخیمی برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
روز چهارشنبه در ایران تعطیل عمومی است. پنجشنبه ها هم به طور سنتی بازار چندان فعالیتی ندارد و میتوان تا روز شنبه آینده دست کم به این دلخوش بود که صرافها و فعالان بازار آزاد ارز فارغ از ماراتون افزایش قیمت ها در چهارراه استانبول تهران کمی استراحت کنند.
مقامات دولت در ایران از مقامات قوه قضاییه انتقاد می‌کنند و در مقابل مقام‌های قوه قضاییه و نمایندگان مجلس هم از مقام‌های دولتی. اما در روزهای گذشته انتقادات مقام‌های دولتی به مرز افشاگری رسیده. این بار معاون رئیس جمهوری و روزنامه دولت علیه رئیس بازرسی کل کشور. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، یکی از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد را به تخلف 21 میلیارد تومانی در دوران وزارتش متهم کرد. معاون رئیس جمهور نامی از وزیر مورد نظر نیاورده بود، اما مصطفی پور محمدی، وزیر اسبق کشور که در حال حاضر رئیس بازرسی کل کشور است، سریعا به سخنان محمد رضا رحیمی واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده، بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ همچنین گفت در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشته به بیش از 3000 نفر از کارکنان این وزارتخانه وام پرداخت کرده که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند. این پاسخ مصطفی پور محمدی موجب شد تا روز سه‌شنبه روزنامه ایران که روزنامه رسمی ارگان دولت به حساب می‌آید، در گزارشی دست به افشاگری علیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور بزند. روزنامه ایران در همین زمینه می‌نویسد پور محمدی زمانی که وزیر کشور بود خارج از ضابطه 10 میلیارد تومان به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخته که مبلغ به تعبیر این روزنامه غیر قانونی پرداخت شده تا کنون به رغم پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است. روزنامه دولتی ایران همچنین با اشاره به مرگ مشاور مصطفی پور محمدی به نام مسعود میم، دو روز پس از افشای نام او از از سوی مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی می نویسد این فرد نماینده پور محمدی برای واردات ماشین آلات راهسازی و برفروبی برای ستاد مدیریت بحران از شرکتی به نام الف در دبی بوده که به نوشته روزنامه ارگان دولت در جریان این واردات تخلفات و سوء استفاده هایی صورت گرفته است. روزنامه ایران در بخش دیگر از گزارش خود از فردی به نام کاووس یه سخن به میان آورده که مصطفی پور محمدی در زمانی که وزیر کشور بوده به نوشته این روزنامه چکی به ارزش 10 میلیارد و 500 میلیون تومان برای واردات 500 دستگاه اتوبوس از چین بدون اخذ هر گونه ضمانتی در اختیار این فرد گذاشته است. اما روزنامه دولت در گزارش روز سه‌شنبه خود تاکید کرده این چک به اصرار آقای پور محمدی به این عضو اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور داده شده و تا کنون نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه پول به بیت المال بازگشته است. روزنامه ایران همچنین نوشته علی‌رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است. پس از برکناری مصطفی پور محمدی از وزارت کشور و انتخاب او از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس بازرسی کل کشور، آقای پور محمدی در مقاطع مختلف انتقادات تندی را علیه دولت محمود احمدی نژاد مطرح کرده. البته برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت هم می‌نویسند مصطفی پور محمدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آماده می‌کند، هرچند خود آقای پور محمدی آن را رد می‌کند.
بعد از گزارش وحید پوراستاد نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با هم گوش می‌کنیم.
آقا ما تا کی می‌خوایم در جهل مطلق زندگی کنیم؟ هنوز مسلمان‌ها جاهلن در دنیا. هنوز فیلم نیامده، ندیده، این کتاب سلمان رشدی همین جوری فتوا میدیم. تا کی؟ فقط نشون میده تو مردم دنیا ما جاهلیم. هیچی غیر از این نیست. خداحافظ.
آقای مهمان پرست، هیچ گروه و دسته‌ای تا به حال توهینی که جمهوری اسلامی به اسلام کرده نکرده است.
دادگاه قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه اعتراض شماری از شهروندان آن کشور به شرکت آلمان در برنامه نجات کشورهای بحران زده در حوزه پولی یورو را رد کرد. ساعتی پیش در گفتگو با فریدون زرنگار خبرنگار رادیو فردا که این خبر رو پیگیری میکرد، ابتدا از اون پرسیدم رأی روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی آلمان چه اهمیتی داره؟ امروز دادگاه قانون اساسی آلمان که بالاترین نهاد قضایی در این کشور هستش، با صدور رأی به شرکت آلمان در برنامه نجات کشورهای بحران زده عضو اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. در همین رابطه همکارم فریدون زرنگار در استودیو هست که خبر رو دنبال کرده. آقای زرنگار، می‌خواستم در اولین سوال می‌خواستم بدونم که اصولاً چرا این رأی روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی آلمان درباره کمک مالی آلمان چی بود و اصلا چه اهمیتی داره؟
خب دادگاه قانون اساسی آلمان در این رأی خودش حق دولت آلمان رو برای پیوستن به چتر نجات مالی برای کشورهای حوزه یورو و نتیجتاً قبول بخش مهمی از تعهدات مالی ناشی از این چتر نجات رو تایید کرد. یعنی به رغم انتقادهایی که در آلمان به دولت میشه که چرا دولت میخواد این کارو کنه، دادگاه که بالاترین نهاد حقوقی آلمان است به دولت حق میده که در این چتر نجات مالی تعهد قبول کنه.
پس چرا پای دادگاه قانون اساسی اصلا به این قضیه کشیده شده؟
دادگاه قانون اساسی به این خاطر وارد این ماجرا شده که شماری از شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی و از جمله چند وزیر پیشین با شکایت به دادگاه قانون اساسی پیوستن آلمان به این چتر نجات رو مخالف قانون اساسی و محدود کردن حقوق شهروندان میدونستند.
و اصولا آقای زرنگار یه خورده بیشتر توضیح بدید درباره این که معمولا وقتی که به خاطر بحران مالی یورو و یورو این آلمان و فرانسه هستن که فکر میکنم که پیش قدم میشن و فکر میکنم که به خاطر بار مالی که روی شهروندان آلمان و فرانسه هست بیشتره، به خاطر همین دلایل اعتراض آیا این بوده یا بیش از اینها هم بوده؟ اصلا چرا شهروندان آلمانی اعتراض کردن یا فعالانشون به اینکه آلمان شرکت کنه؟
بله، دلیل اصلی اعتراض در واقع پول هست که آلمانی‌ها چقدر باید بدن و چرا باید بدن. چتر نجات مالی در حقیقت تلاش اتحادیه اروپا است تا با کمک به کشورهای عضو خود که گرفتار بحران مالی هستند و نجات اونها از ورشکستگی جلوی از همپاشی اتحادیه اروپا رو بگیره. ایجاد مکانیسم ثبات اروپا یا ISM در چارچوب مصوبات اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مارس 2011 پایه‌گذاری شد و این چتر نجات در واقع صندوقی است با موجودی 80 میلیارد یورو که در صورت نیاز میتونه تا سقف 620 میلیارد یورو تعهد قبول کنه. خب از این مجموع 700 میلیارد یورو صندوق مکانیسم ثبات اروپا میتونه تا 500 میلیارد یورو در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگذاره که دچار بحران شدن. این صندوق برای اینکه خودش هم دچار بحران نشه از اعتبار کافی برخوردار باشه اجازه داره که از اعتبارات مناسب در بازار هم استفاده کنه. سهم آلمان در این صندوق 168 میلیارد یورو است که حدود 22 میلیارد یورو اون رو باید نقد در طول سالهای 2013 تا 2017 در 5 قسط بپردازه. خب عده‌ای از شهروندان آلمان اومدن اعتراض کردن به این قضیه که چرا ما باید به اصطلاح هزینه این بحران ها رو بدیم و طبیعی که به دادگاه قانون اساسی که بزرگترین نهاد هست و مهمترین نهاد است که در این زمینه تصمیم میگیره مراجعه کردن که دادگاه رأیشون رو در واقع اعتراضشون رو رد کرد.
با تشکر از همکارم فریدون زنگار. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه در ایران هستش. به همه شما سلام مجدد میکنم. اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم و البته بعدش باز هم برای شما گزارش داریم. آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. مرکز پژوهشی کوئیلیام مستقر در لندن که در زمینه جنبش‌های افراط‌گرایانه مطالعه می‌کند، حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی را یک حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده توسط گروه القاعده دانست. این مرکز پژوهشی در مطلبی که روی وبسایت خود منتشر کرده، به نقل از منابعی در بنغازی نوشته که این حمله با هدف انتقام مرگ ابو یحیی اللیبی، مرد شماره 2 القاعده پس از ایمن الزواهری صورت گرفته است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه حمله به کنسولگری آمریکا در لیبی را به شدت محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جفری فلتمن، معاون امور سیاسی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه گفت این حمله و کشتار چالش‌های امنیتی بیشتری را پیش روی مقامات لیبی قرار می‌دهد. رهبران شماری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان، چین و روسیه نیز حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامه کمال وزیر نفت مصر روز سه‌شنبه گفته است که تاکنون هیچ مذاکره‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خرید نفت ایران نداشته است. صحبت‌های وزیر نفت مصر در واکنش به صحبت‌های رستم قاسمی وزیر نفت ایران عنوان می‌شود که روز دوشنبه گفته بود ایران برای فروش نفت به مصر در حال مذاکره است. اسامه کمال که گفته‌های وزیر نفت ایران را روز سه‌شنبه رد کرد، هفته پیش به روزنامه مصری الاهرام گفته بود که هیچ مانعی برای واردات نفت ایران وجود ندارد. بریتانیا درخواست ایران برای فعالیت کارمندانی ایرانی در کنسولگریش در لندن را رد کرد. پیش از این حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز از دولت بریتانیا خواسته بود به دلایل بشردوستانه اجازه بدهد ایران کارکنانی را به لندن بفرستد تا به امور کنسولی 350 هزار ایرانی ساکن بریتانیا خدمات ارائه بدهد. در واکنش به این درخواست به نوشته فاینانشال تایمز، وزارت خارجه بریتانیا گفت لندن امکان ندارد به دیپلمات‌های ایران اجازه اقامت دائم در بریتانیا را بدهد. یک مقام پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران از حضور نگهبانان زن در مراکز تفریحی، آموزشی و تجاری مخصوص زنان خبر داد. سرهنگ سیفیان به خبرگزاری ایسنا گفت این زنان نگهبان برای حفظ حریم بانوان در مکانهای خصوصی و عمومی به فعالیت می پردازند. استخرهای زنان، تالارهای عروسی، آرایشگاه‌ها، پارک‌ها و مناطق تفریحی همچون فروشگاه‌ها از سوی این مقام انتظامی به عنوان محل‌هایی که این زنان در آنها به فعالیت خواهند پرداخت نام برده شده است. آژانس بین المللی انرژی می گوید صادرات نفت ایران در یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. این نهاد بین المللی ناظر بر وضعیت انرژی جهان در گزارش تازه‌اش با وجود آنکه از رشد صادرات نفت ایران گزارش داده، اما گفته که استخراج نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته این آژانس صادرات نفت ایران در ماه اوت به 1,100,000 بشکه رسیده که در مقایسه با ماه قبلش 170,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. نوشین.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در اولین گزارش این بخش، عده‌ای از شهروندان کرد ایرانی و فعالان سیاسی در خارج از ایران با انتشار اعلامیه‌ای از توافق اخیر دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران پشتیبانی کرده و خواستار برگزاری همه پرسی در کردستان با نظارت سازمان‌های بین‌المللی شدند. پیش از این دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران با امضای یک تفاهم نامه بر سیاستی مشترک در شناسایی حق تعیین سرنوشت سیاسی کردها در چارچوب یک حکومت فدرال در ایران تأکید کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
ده‌ها فعال سیاسی و مدنی کرد با انتشار اطلاعیه‌ای بدون تاریخ برای تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان خواستار برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان‌های بین‌المللی و آنچه که مجامع بشردوست نامیده‌اند شدند. این عده گروه‌ها سازمان‌های ایرانی و افرادی را که بر یک پارچگی سیاسی جغرافیایی ایران تأکید می‌کنند به شدت حمله کرده و آنها را شوونیست نامیده‌اند. در همین حال دو حزب کمله و دموکرات کردستان ایران روز چهارشنبه 22 شهریور ماه با انتشار بیانیه تازه‌ای خود را از اتهام جدایی طلبی مبرا دانسته و گفتند همچنان که در توافقنامه دو حزب آمده، هدف مشترک این دو حزب تأمین خواستهای برحق مردم کرد در چارچوب یک ایران آزاد، دموکراتیک، فدرال و سکولار است. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله که توافقنامه مرداد ماه با حزب کردستان ایران را امضا کرده است، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده بود که موضوع فدرالیسم برای ایران شعار 10 سالی دو حزب کردستان و کمله بوده است.
تفاهمی پیش بیاد. خود مختاری خوب شعار گذشته حزب کمله کردستان ایران و هم حزب دموکرات بود، ولی الان نزدیک به 10 ساله که فدرالیسم برای همه ایران و از جمله برای کردستان شعار هم حزب کمله کردستان ایران و هم حزب دموکرات. هر دوی این حزب ها به کرات اعلام کردند که وحدت ایران رو مد نظر دارن و خواست اونها در چهارچوب کشور ایران هست. هیچ چیز جدیدی که در از طرف حزب دموکرات و کمله کردستان ایران مطرح نشده و بدعتی باشه، من با کمال اطمینان میتونم بگم در این بیانیه نیست.
ولی مخالفان توافقنامه دو حزب کمله و کردستان ایران میگویند که نیت اصلی امضا کنندگان این توافقنامه جدایی خطه کردنشین‌های ایرانی از جغرافیای سیاسی ایران است. نشریه اینترنتی روز آنلاین در مقاله‌ای به قلم مرتضی کاظمیان اینچنین نوشته است: آغاز نقل قول. در توافقنامه به جز چند مورد یادی از ایران و کشوری که دو حزب خود را برخواست از آن می‌دانند نشده، مگر مواردی که حاکمیت و رژیم سیاسی حاکم بر کشور یعنی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا کلمه کشور در متن آمده که مشخص نیست ناظر بر ایران امروز است یا ایران فردا یا کردستان فردا. بابک امیرخسروی، عضو پیشین کمیته مرکزی حزب توده ایران، در گفتگو با رادیو فردا این نکته را به شیوه دیگری عنوان کرده و نیت دو حزب کرد ایرانی را جدایی طلبی نامیده بود.
به نظر من کاملا روشنه این توافقنامه بین حزب دموکرات کردستان ایران و کموله یه پلتفرم تجزیه و پاره پاره شدن ایرانه. در اون سند حتی یک بار اسم ملت ایران نیومده، بلکه برعکس از ملت کرد و ملل ساکن ایران صحبت میشه، از جنبش رهایی بخش ملت کرد سخن میره که این اصطلاحی است که معمولا ویژه ملت‌های زیر سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره داره. خب این چیزی جز تکیه پاره کردن ایران نیست.
به هر حال تازه ترین بیانیه دو حزب کومله و کردستان ایران اتهام های جدایی طلبی را رد کرده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و گزارشی از ایران، آخرین گزارش مجله نیمه شب. شماری از مدافعان حقوق حیوانات در ایران روز 20 شهریور رو در ایران به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کردند. به مناسبت این روز مراسمی در تهران برگزار شد که در جریان اون نشان خرس قهوه‌ای به برخی از فعالان حقوق حیوانات از جمله محیط‌بانی اهدا شد که بیش از یک ماه پیش بر اثر شلیک گلوله از سوی شکارچیان غیر مجاز کشته شده بود. همکارم دنیس آژیری در آغاز گفت گویی با سپهر سلیمی مدافع حقوق حیوانات از او درباره دلیل نامگذاری این روز پرسیده.
20 شهریور ماه 1390 برای اولین بار دیدبان حقوق حیوانات فیلمی منتشر کرد که در اون یک خرس مادر به همراه دو تا توله خرسش در شهرستان سمیرون به وسیله شکارچی‌ها خیلی به شکل زجرآوری کشته شدن. این فیلم ساعتی پس از انتشار در سایت بازتاب خیلی فراوانی در کلیه سایت‌های ایرانی و خارجی داشت و خیلی بازخورد عمومی و اجتماعی وسیع نسبت به این حرکت حیوان‌آزارانه برانگیخته شد. در نتیجه پس از اون عده‌ای از فعالان حقوق حیوانات و همچنین گروه‌های زیست‌محیطی فعال حقوق حیوانات تصمیم گرفتن که برای ماندگار شدن این روز به نام روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کنند و این روز ماندگار شد. در رابطه با روزهایی که مربوط میشه به حمایت از حیوانات، دو روز دیگه هم به غیر از این روز هست. شاید قدیمی‌ترین روز اون روز ملی حمایت از حیوانات که همون مصادف است با جشن بهمنگان هست که حدوداً 12 ساله که انجمن‌های حمایت از حیوانات گروه‌های حامی حیوانات این روز گرامی می‌دارن که همزمان با اون روز هم تقریباً 6 سالی میشه که انجمن حمایت از حیوانات نشان ملی خروس سفید رو به حامیان حیوانات اهدا می‌کنه. به علاوه اون در کنار اون روز 9 شهریور ما هم داریم که روز ملی یوزپلنگ ایرانی هست که در کل کشورهای در مناطق کیوس پلنگ زندگی میکنه برنامه‌های ویژه‌ای برای آموزش مردم محلی انجام میشه.
برگردیم به 20 شهریور و روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات. در ایران به مناسبت این روز مراسمی برگزار شد که در این مراسم نشان خرس قهوه‌ای هم به افرادی اهدا شد. میشه در مورد این نشان توضیح بدین و بگین که این نشان به چه کسانی تعلق گرفت؟
تصمیم گرفته شد به مناسبت این دوتا خوله خرس و همچنین مادرشون یک جایزه به عنوان در واقع جایزه حقوق حیوانات به کسانی که در سال گذشته فعال بودن در این زمینه اهدا بشه که بر اساس اون امسال این جایزه به یک گروه، یک شخص و یک جوان تعلق گرفت. در قسمت گروه به گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات تعلق گرفت. در قسمت شخص به پاس خدمات و کارهای شهید عبدالله یاری که محیط‌بانی بودند که 40 روز پیش تقریبا در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند جایزه شخص بهشون اهدا شد. و همچنین در قسمت جوان برتر به آقای پیام شهابی که از امدادگران گروه اعزامی برای کمک به حیوانات در مناطق زلزله زده آذربایجان بودن اهدا شد.
خب حالا نامیدن 20 شهریور به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یک بهانه است برای اینکه یاداوری بشه که وضعیت حیوانات رو فراموش نکنیم. همیشه منتظر این نباشیم که یک اتفاق بدی بیفته و بعد ما بخوایم در واقع بگردیم ببینیم آیا وضعیت حیوانات بهتر شده یا بدتر نشده. این میتونه یک بهانه خیلی خوبی باشه که مقایسه بکنیم خودمون نسبت به سالهای گذشته و همچنین تلاش برنامه‌ریزی بکنیم، یک در واقع بازنگری بشه در کارهایی که نسبت به وضعیت حیوانات انجام شده یا انجام نشده.
و آقای سلیمی، وضعیت حیوانات نسبت به یک سال گذشته چه تغییری کرده؟
اگر خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم میتونیم بگیم که عوض نشده، ولی واقعیتش اینه که شاید بتونیم بگیم که وضعیت بدتر هم شده، به خاطر اینکه تمام اون در واقع پارامترهایی که برای حیوان آزاری ما در نظر میگیریم، اون شرایطی که باعث میشه که در واقع حیوان آزاری در کشورمون گسترش پیدا کنه و حیوانات وضعیت خوبی نداشته باشن، از نظر کشتار سگهای ولگرد، از نظر مسائلی که مرتبط با شکار و هنوز که در واقع شکار داریم و شکارچی داریم، یا مثلا وضعیت باغ وحش‌ها و نداشتن قانون حمایت از حیوانات، و همچنین وضعیتی که نسبت به محیطبانای ما هست. تقریبا 40 روز پیش شهید یاری 113مین محیطبانی بود که توی 3 دهه گذشته به دست شکارچیان کشته شدن و متاسفانه همچنان محیطبانان ما بی‌پناه هستن. می‌بینید که کلیه وضعیت رو که بخوایم نگاه بکنیم، حیوانات ما همچنان بی‌پناه هستن و هیچ تغییر خاصی انجام نشده. تا این شرایط تغییر نکنه وضعیت همینطوریه و نباید انتظار داشت که وضعیت بهتری داشته باشیم.
گفتگوی دنیس آژیری رو میشنیدید با سپهر سلیمی، مدافع حقوق حیوانات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخبار و گزارش ها رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در ضمن میتونید با ما با پیامک گیر هم تماس بگیرید، 20420-603-87-41-50. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید. من نوشین سید حسینی، مجری این قسمت، همراه با تمام همکارانم در این بخش با شما خدافظی میکنم.